بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم که گفتگویی که انشاءالله امروز داریم به برکت ایامی که درش هستیم، اعیاد شعبانی، انشاءالله پر برکت باشه. خیلی خلاصه میخوام موضوع گفتگو رو انشاءالله عرض بکنم خدمت بزرگواران و در خدمت انشاءالله کارشناس محترمون باشیم. چند وقتیه یه مقدار گفتگو در مورد تعلیم و تربیت رسمی و به صورت خاص ارزش مدرسه در بین دوستان و عزیزانی که کار تعلیم و تربیت دارن خیلی پررنگتر شده. برخی بر این اعتقادن که ما باید پوشه مدرسه رو تقریبا ببوسیم و بذاریم در تاخچه جمهوری اسلامی. مدرسه تقریبا تمام شده است و باید به فکر نهادهای جایگزین براش باشیم. به همین جهته که کمتر به مدرسه اهمیت میدن. برخی دیگر بر این اعتقادن که اتفاقا مدرسه جایگاه بسیار بسیار مهمی در تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی داره و باید بیش از پیش بهش فکر بکنیم. اینکه چه مقدار ما در مورد جایگاه تعلیم و تربیت رسمی در ساختار جمهوری اسلامی و در زمین و میدانش میتونیم گفتگو کنیم با همدیگه، طرح‌ها و برنامه‌ها رو به اشتراک بذاریم با همدیگه، اولین نکته یه که انشاءالله میخواییم در موردش با هم گفتگو کنیم و بحث رو ببریم سمت تحول در میدان مدارس جمهوری اسلامی. امروز در خدمت استاد عزیزم دکتر راستیان بزرگوار هستم که در مرکز رشد دانشگاه امام صادق مشغول هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که انشاءالله این گفتگویی که داریم هم برای بنده به عنوان مخاطب اولتون هم برای مخاطبین انشاءالله مفید فایده باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همچنین خدمت مخاطبین این برنامه، معلمان، مدیران، والدین و تمام کسایی که دغدغه تعلیم و تربیت این سرزمین رو دارن. انشاءالله به برکت این اعیاد شعبانیه، این ایام مبارک، انشاءالله این بحثامون برای خودمون، خانوادهمون و جامعهمون مفید و مؤثر باشه. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آی دکتر، شما به عنوان عزیز دلی که هم در لایه‌های بالادستی هم در میدان عملیاتی حال و روز مدارس و حال و روز تعلیم و تربیت رو باش آشنا هستید، چطور میبینید وضعیت کنونی تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی؟
خدمت شما عرض کنم که ما اگر بخوایم یه نگاهی نسبت به چالش‌های آموزش پرورش داشته باشیم که دقیقاً تو چه حوزه‌های ضعف داریم، ضعفمون باعث شده که نذار درست مسیر پیشرفت رو طی کنیم، و یه مقدار برگردیم عقبه فضای تربیت رسمی و به تعبیری اسکول یا همین مدرسه فعلی را نگاه کنیم و ببینیم وقتی که در مورد تحول بنیادین که متاسفانه الان تبدیل به یه اسم شده و فاصله گرفته از اون محتواش، یعنی چی و این تحول دقیقا باید چه اتفاق رقم بزنه. ببینیم یک فضایی توی دنیا بعد از مدرنیته شکل گرفت که حالا اصطلاحاً به اقتضای صنعتی شدن جهان مطرح شده، این که ما نیروی کار میخواییم، یک نیروی انسانی میخواییم برای این جامعه و اون نیروی انسانی یک ویژگی های باید داشته باشه که ما باید تربیتش کنیم و یک مفهوم جدید شکل گرفت که این مفهوم به معنای تربیت، خب شما میدونید قبلا ما چه سنت خودمون چه سنت حتی کشور غربی مفهوم به نام تعلیم تربیت بود، ولی این نگاه جدید که یک محصول متفاوت به یک نگاه متفاوت نسبت به فضای تعلیم تربیت هست، از یه جایی به بعد شکل گرفت. اونجا جایی بود که اصطلاحا ما دنبال تربیت چه نیروی برای اون فضای صنعتی بودیم و تو این نگاه هم یه پارادای و یک زمین بازی شکل گرفت که من فردی ها میخوام که خلاق نباشه، صرفا کارمند باشه، تقلید خوب داشته باشه، خوب یاد بگیره،
کاری که من میگم خوب انجام بده،
دقیقاً، و بتونه یک الگو را به میدان برسونه. خب این نگاه اقتضای داره یک مدلی شکل گیره، حتی در مورد نشستن سر کلاس درس، حتی اینکه چطوری کلاس طراحی بشه، فضا، زمان، مکان، رفت و آمدها، مطالعه، کتاب درس واحد و همه اینها. خب این فضا حدود 70-80 سال پیش تو کشور ما اومد و نکته جالب اینه که همچنان هم این فضا وجود داره. یه کاری رو مشاوران ماورالنهار 80 سال پیش حدودا انجام دادن. اینا اومدن ایران تو 4 حوزه فکر کنم فعالیت کردن، گزارش نوشتن. یکی از گزارشایی که نوشتن تو حوزه آموزش پرورشه. من خواهش میکنم مخاطبین و شما اگر ندیدید حتما این گزارش رو ببینید. اگر من اسم این گزارش نیارم که یه عده‌ای اومدن 70-80 سال پیش همچین چیزی رو طراحی کردن، شما تصور میکنید یکی الان رفته تو مدرسه دولتی ما این فضاها رو رفته دیده و الان داره گزارش میکنه.
این 70 سال پیش با الان فرقی نداره.
عموما یکیه. عموما فضاش فضای یکسانیه. چرا؟ این الگوی ما اصلا میگه پوزیتیویستی بسته یکسانیه که طراحی شده که حالا جلوتر هم در موردش صحبت میکنم. ولی اگر بخوام حالا این الگو رسیدیم به فضایی که اصطلاح ما بهش میگیم که از تمدن صنعتی داره وارد فضای تمدن سایبری میشیم. توی تمدن سایبری که خود جریانهای غربی هم خیلی الان دارن روش مانور میدن، حالا تو ایام کرونا بعضیا میگن اوج گرفت، ولی ربطی هم به مسئله کرونا نداره دیگه. شما الان میبینید مسئله هوش مصنوعی و بحثایی که داره میاد که دیگه اینا دارن ضریب میدن و وحشتناک بحثو دارن میبرن جلو. شما دیگه نمیتونید با اون نگاه صنعتی گذشته کارو پیش ببرید. ببینید یه نمونه بگم، نمونه ملموس. یه زمانی 70 سال پیش شما یه کتاب درسی مینوشتید در اختیار بچه‌ها قرار میدادید. این کتاب درسی کارش چی بود؟ علم روز رو داشتی به بچه ها میدادیم، چون اون موقع مثلا یه سری روزنامه بود، یه سری کتاب بود، ولی اینقدر گسترده نبود. واقعا بچه ها دسترسیشون به علم روز همین کتاب ها بود. ولی الان چه اتفاق افتاده؟ انواع اقسام منابع آموزشی رسمی و غیر رسمی و و و و بسته های متنوع وجود داره و ما همچنان با همون الگوی بسته واحد کتاب درسی یکسان برای کل کشور فضای موجود است. اگر بخوام جنبندی کنم یه مقدارش سرفته بگیم چالش هایی که الان میبینیم تو چه فضای هست با توجه به این نگاه تغییر پارادایمی که توی فضای جامعه علمی و خاصتا اون که برای شکل گرفته، به نظر 3 تا چالش جدی وجود داره. ما چالش اول این که خود مسائل نوجوانه، مسائل کودک و نوجوانه. باید قبول کنیم و بپذیریم که مسائل نوجوان ما، ولی اینکه این مسئله برساخت غربی ها باشه، ولی اینکه مسائل غلط باشه، متفاوت هست نسبت به الگویی که ما داریم برایش برنامه‌ریزی می‌کنیم. هرچند که عرض کردم این الگو برای یک غایت خاصی طراحی شده. نکته بعدی که به نظر من خیلی جدیه، متناسب به این مسئله، برادرسیه. ما اصولا توی این قالب سنتی ما، که بهتر نگیم سنتی بگیم صنعتی ما، برادرسی یک الگو واحد یکسانی است که شما تجویز میکنید برای تمام انسان. کاری نداره این دختری یا پسره تو قراره یک کار خاصی انجام بدهید، کاری ندارید که این چه فرهنگی داره، تو چه بوم جغرافیایی داره زندگی میکنه. اینها اصلا مهم نیست. مهم اینه که شما برید یه بسته محتوایی حفظ کنه، توی بودجه بندی خاصی ارزشیابی بشه، کارنامه بگیر بره مرحله بعدی. حالا این مسئلهش حل میشه یا نه مهم نیست. این به تعبیری خدمت رو عرض کنم که میتونه یک زیست درست در جامعه داشته باشه مهم نیست، میتونه شغل درست انتخاب کنه مهم نیست. و این مسئله. و چالش سوم که به نظر من باید در مورد صحبت کنی، یه مقدار از فضای حالا دانش آموز بیایم بالاتر، از فضای مدرسه هم بیایم بالاتر، این ساختاریه که حاکمه توی فضای آموزش پرورش. و این ساختار تقریبا با به تبع همین برنامه‌درسی یک ساختار بسته هست که اصطلاحا امروزی ها بهش میگن توی حکرانی آموزش بهش میگن چی، یک مدل هرمی هست که البته واقعیتش اینه که هرمی هم نیست تو ساختار جمهوری اسلامی الان، متاسفانه الان وجود داره. یه ساختار بالا و پایینی هست که به اصطلاح یک وزیری داریم، ولی وقتی میای به بدنه شما میمیسه یه گل برفی میمونه، یه تصمیم که میاد. لذا اصطلاح ما میگیم بین، چون حالا اینا ملاحظاتی داره، بین رئیس دانشگاه با وزیر علوم اصولا 2 واسطه میخوره، ولی بین وزیر آموزش پرورش تا مدیر فکر کنم 17 18 تا واسطه میخواد. البته یه قسمتش طبیعیه چون اصلا تعداد مدارس با تعداد دانشگاه قابل قیاس نیست، ولی یه قسمتش شما تورم بی جهت توی ساختارها دارین که اینها همه کمک میکنه اساسا اتفاقای کف میدان مدرسه هیچ ربطی نداشته باشه با دغدغه های سیاستمداران و مسئولین حوزه آموزش ببره. این سه تا فکر کنم مسائل اصلیه که باید بیشتر در موردش فکر کنیم و گفتیم.
تو اتفاقات اخیر دیدید دیگه، وقتی آمار دادن که در اختشاشات تقریبا 70% نوجوان، البته نوجوان که میگن ظاهرا منظورشون ترکیبی از نوجوان و جوانه،
تا سن بکنم 20 سالگی هم
بله، بله. یعنی با تفاوت معیارها یه مقدار متفاوت میشه، ولی ما همه را هم همین نوجوان و جوان اگر بگیریم
فکر کنم تو نوجوانی میون کلام شما حدود 50% تو یک آمار من بله. دیدم که خاصتا دانش آموز
آره آره. دانش آموز اگر حساب بخوایم بکنیم
اصلا نیمی از این ماجرا،
نیمی از ماجرا دست دانش آموزان ما بوده، حتی تعبیر نوجوان هم نمی کنم که دقیقاً. بعد در وهله اول ما توقعمون از مدرسه اینه که خب مدرسه چرا کار نکردی؟ یعنی آنچه طراحی شده در ساختار برای خروجی مدرسه، یک انسانیه که به درد اون کار، به درد اون شغل، به درد اون ساختار صنعتیه بخوره، اما توقع ناخودآگاهی که در جمهوری اسلامی ازش میشه و در فضای تربیتی که در ایران اسلامی وجود داره اینه که مدرسه مینه سپردن بده که اینو رشدش بده دیگه، پس چنین کار نکردی؟ یعنی چالش هایی که در واقعیت میدان مدارس موجود هست، یه جاهایی آدم میبینه تو طراحی های برنامه درسی، تو طراحی های حتی ضمن خدمت های معلم های عزیز ما دیده نشده. نتیجهش این میشه که خروجی متناسب با اون طراحی نیست. از اون طرفش ما مثلا میایم در مورد خروجی های خوب صحبت بکنیم. یک دانش آموزی فارغ التحصیل شده از مدرسه، اومده شده مدافع حرم، اومده شده یک اندیشمند خوب، اومده شده یک کسی که داره تو فلان منطقه محروم خدمت میکنه، فلان پزشک.
بله.
تا میایم دست رو این بزنیم بگیم خب این خروجی مدرسه است دیگه، همه میگن نه 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 نه، این حتما در مسیر راهش یه آدمی، یه آدم خوبی، یه نورانیتی، یه چیزی اومده اینو نجاتش داده از مدرسه. من احساس میکنم واحد مدرسه، پایگاه مدرسه به عنوان پایگاهی که طراحی شده برای تعلیم و تربیت رسمی، این وسط یه ذره مظلوم واقع شده. یعنی حتی نگاه‌های متفاوت هم دارن بهش تیر میزنن. تو این مظلومیت هم هر روز به اون افت بازدهش داره افزوده میشه.
بله.
چون توقعه میره بالا، ما الان چرا تو اختشاشات این نکته شده رو مقصر اصلیش رو مدرسه میدونیم، پس ازش توقعی داریم دیگه. اون انرژی که باید بهش پمپاژ بشه، اون امیدی که باید به مدیر مدرسه، به معلم مدرسه داده بشه، اون سرمایه گذاری که باید براش گذاشته بشه، خبری ازش نمیاد. من حداقل از دولت آقای احمدی نژادش یادم میاد که حرف این که آموزش پرورش دغدغه‌ایه که و خیلی مهمه در مناظره های تلویزیونی اومده، چون البته اون موقع من مناظره رو تازه شروع کردم نگاه بله. کردن، اما قبلش هم قاعدتا تو دولت آقای خاتمی قبلش هم بوده این حرفا، ولی خبری نیست آقای دکتر. خبریه؟ یعنی این دوگانه رو حسش می‌کنی؟
ببینید فرمایش شما فرمایش متینیه، درسته، ولی میخوام بگم که یکی از اتفاقاتی که باعث شده آموزش پرورش مظلوم بشه و از این مظلومیتش سوء استفاده کنن، میگن که غیر از اون فرد ظالم یه مظلومی هم وجود داره که اظهار مظلومیت داره آره. میکنه. لذا اصل فرمایش شما که به هر صورت این آموزش پرورش آدمایی رو تربیت کرده اجمالا درسته، ولی یه نکته هایی داره و ما باید بدون تعارف این نکته ها رو صحبت کنیم. بله. چه نقاط قوت چه نقاط ضعف اون نکته ها کجاست. ببینین عرض بنده بدون تعارفش این میشه که ما خودمون تجربه داشتیم، حتما خیلی از بزرگواران که دارن میبینن این تجربه داشتن، معلم های درجه یک با حال اینا رو دیدیم، لمس کردیم و مسیر رو خلاق کردن. مدیرای درجه یک اومدن مسیری رو باز کردن، بستری رو فراهم کردن. لذا به تعبیر ما هر وقت میریم توی مدرسه دولتی اول همه میریم با مدیرا صحبت میکنیم. مدیر که ببینیم میگه این مدرسه خبریه توش.
بله.
چرا؟ اصلا کلن مدیر بستر تعاملات معلم ها والدین و دانش آموز این تقاطع رو
من خودم برای اینکه بچه‌مو توی مدرسه بفرستم مهمترین ملاکم اینه که مدیر خوبی داشته
باشه. دقیقاً. حالا نکته اصلی چیه ماجرا؟ اینی که بله این معلم ها و این مدیرها وجود دارن. ولی واقعیتش اینه که چقدر ساختار، چقدر من مسئول دغدغه دارم از این فرد حمایت کنم یا برعکس چقدر دارم مانع تراشی کنم، سنگ اندازی کنم. ببینید حتی میخوام بگم که یه ذره بالاترم بریم، من نمیخوام در روی شخص بگم که مثلا مسئول بالا دستی کار بدی کرده یا نه، حتی مسئولم بعضا میخواد. شما وقتی ساختار جوری چیدی، الگوی برنامه درسی جوری طراحی کردید که اجازه نمیده، این به نظر من باید در مورد این قضیه مقدار بیشتر صحبت کنید. یه نمونه بگم، حالا شما بحث اختشاشات رو مطرح کردید، ببینید من به عنوان معلم میرم سر کلاس، کلی محتوا باید آموزش بدم که اینا بودجه بندی داره، دسته بندی داره، باید برسونم تا اون آزمونه بعد بده. بچه‌ها نمیدونم چه ربطی به زندگیشون داره، بعضا منم میگم که نمیدونم الان دقیقاً شروع می‌کنم که شما کنکور می‌خواید بدین، تو کنکور ده احتمالاً اینا تست میاد فلان بیسون، همه اینها یه طرف. بعد شروع می‌کنیم که خب من مدیر دغدغه دارم چیکار کنم، چیکار کنم؟ میگم خب یه چیزی ما اضافه می‌کنم به نام فوق برنامه. فوق برنامه شروع میکنم یه مباحث مطرح میکنم که میبینم اینا مسئله و نیازه و من مدیر دغدغه بند متعهد باید برای اینا برنامه‌ریزی بکنم. چالش اصلی اینه که اساسا تقسیم برنامه و فوق برنامه تقسیم از اساس غلطیه. چرا؟ چون شما یه الگویی دارید به نام برنامه درسی موضوع محور، به جای اینکه شما بیای رو برنامه درسی مسئله محور وایسی، من میخوام بچه رو برای زندگی آمادش کنم. تو این زندگی سواد رسانه‌ای جزئی از به تعبیری مهمترین ارکان زندگی فرد برای که زیست سالمی داشته باشه. یه زمانی میگفتم آقا شما میخواید بشناسی یه اطلاعاتی داری، ولی الان طرف تقریبا بی سواد اگه نتونه بلد نباشه زندگیشو به فنا میده. مثلا من آموزش پرورش باید بیام برای مسائل واقعی نوجوان برنامه‌ریزی بکنم. خب لازمش اینه که این سبک برنامه‌ریزی درسی که شما میبینید یه الگویی داره، تو برنامه‌ریزی ملی هم بهش اشاره شده، پاسخگو نیست. لذا اون معلم من، اون مدیر من داره خودش رو به تکاپو میندازه، خودش رو داره بقول معروف به سختی میندازه تا بتونه یه بحثایی رو منتقل کنه. لذا ببینیم این که شما اشاره کردی تو اختشاشات وظیفه‌اش چیه، معلم میگه کجا شما برای من همچین وظیفه تعریف کردی؟ من یه وظیفه دارم کتاب بگم، دارم فی سبیل الله چهار تا حرفم میزنم، چهار تا نکتم اول ریاضیم دارم میگم، ولی میشه نسبت داد تو جامعه اسلامی الگوی تدریس ریاضیم، فارسیم، علومم و تمام درسام نسبت به مسائل روز؟ بله میشه، الگوهایی هم وجود داره، نمونه‌هایی هم هست، تو دنیا هست، تو کشور ما هم هست، حتی تو مدرسه دولتی هست با تمام سختی‌هاش. اینطور نیست که مثلا میگه فقط مدرسه غیر دولتی. باید بپذیریم این الگو پاسخگو نیست، به جای که یا ساختار به کلیتش به تعبیر متهم کنه یا اشکال ببریم سر مدیر و معلم، که البته سر جاش باید در مورد توانمندی‌ها یا اشکالاتی که به این دو رکن مدرسه هم وارده صحبت کنیم. ولی به نظر اول اشکال باید برگردیم به الگوی برنامه‌درسی. من نمیتونم وقت مفصلی بذارم، ولی وقتی شما مسئله رو میذارید حول اون موضوعات علمی شکل میگیره، از موضوعات بسیط جامعه. حالا یه نمونه عرض کنم که چطوری میشه. خاطرم یکی از این مدارس، حالا نمیخوام اسم بیارم، یه زمانی فعالیت میکردیم در مورد اینکه آقا ما چه میتونیم موضوعات درسی رو حول موضوعات دانشی حول مسائل جامعه آموزش بدیم، یعنی آموزش برنامه درسی مسئله محور. اومد مثلا مد خودشون مثلا آقا مد چیه؟ شروع کرد به بچه آقا مد برای بچه ها خیلی مهمه، به مد باشن، به روز باشن، مثلا لباس فران. خودم شما میدونید مثلا به این مد چه شاخه‌های دانشی متصله؟ نه خب طراحی لباس دیگه. خب نه شما میدونید جامعه شناسی داره؟ شما میدونید مردم شناسی داره؟ شما میدونید روان شناسی داره؟ شما میدونید بحث فقهی داره؟ شما میدونید بحث انسان شناسی داره؟ شما میدونید بحث ریاضی داره؟ شما میدونید بحث جغرافیایی داره؟ بحث مزاجی داره؟ یعنی شما برای اینکه من بتونم یه مدی توی لباس، توی رفتار، حالا تو لباس خاصتم بیام طراحی بکنم، دانش‌های مختلف. وقتی مسئله من مده و میخوام به یه الگو برسم، میرم برای حل این مسئله کل حوزه دانشی یاد میگیرم. میگم الگو برنامه درسی مسئله محور، که شما مسئله رو میذارید به جای اینکه شما یک کتاب درسی رو تا آخر ببرید جلو، کتاب درسی موضوع محور حول مسائل شکل میگیره. این حالا نمیخوام در مورد جزئیات صحبت کنم، خودش یه سرفصلی و یه ترم، فقط میخواد در مورد جزئیاتش صحبت کنه. عرضم چیه؟ عرضم اینه که وقتی شما بیاین الگو رو بذارید مسائل نوجوان، نیازهای نوجوان، چه نیازهای عمومی و پایه، چه نیازهای تخصصی یا آینده فرد، وقت شما میتونید با یه مدل‌های متفاوت روبرو بشین که اونجا ببینید اتفاقا اختشاشات میشه مسئله اصلی مدرسه. من واقعا برام عجیبه، نمیتونم حالا شما کمک کنید من درک کنم چرا ما مدرسه رو تعطیل میکنیم. آقا چرا از اولین گزینه
اوج وقتی که اتفاقا بعد مدرسه باز باشه،
آقا این 50% بچه‌های ما، نوجوانای ما، فرزندان ما که دارن میان بیرون، به هر صورت اوج هیجانات هستن، بمباران اون طرف زیاده، اینترنت رو بستیم، الان میگیم که مدرسه هم نه، یخو این کجا میریم به واسه خیابون میره.
بعدن هم باید بریم تو بازداشتگاه باشه.
بچه‌ها باید بریم تو بازداشتگاه باش صحبت کنیم. آقا بذار بیاد، بذار داد بزن. آقا این هفته تو تعطیلی، مجازی که کاری نمی‌کنی. بذار بیاد اصلا کلا این هفته بشه مسئله و مسئله اختشاشات. بذار حرف بزن، فوش بدن، دعوا کنن. بذار بیان بعد شما میتونید برای این قضیه طراحی کنید یا نه. و
من جالب این بود که بعضی مدیران مدارس رو در سراسر کشور زنگ زدم یه احوال پرسی برای این ایام بکنم. جالب بود که این کار کرده بودن،
خیلی عالیه.
یعنی گفته بودن در مدرسه باز، یه زنگم به پدر مادرها زده بودن، آرومشون کرده بودن، بچه‌ها رو دعوت کرده بودن بیان با هم حرف بزنیم، کنشی داشته باشیم. البته همه اینها بالاخره در جایی بوده که مجوز نداشته دیگه. یعنی اگر یه اتفاق
مجوزش اومد گفتن تماس بگیرید مدارسی که درشون باز بوده رو به ما خبر بدید. من پیامش رو دیدم تو گروه ها میچرخید، شما رو گذاشته بودن که مدارسی که درخواست کردن اینا اعلام کنید. من میگم چرا اصلا کلا حواسمون نیست کجا رو داریم،
چرا اینا باید استثناء باشن؟
آره اصلا من نمیگم که آقا بعد بیام بچه ها رو بزن. چرا تا رها میکنیم، بدتر داریم برخورد میکنیم. چرا یه خود که نمیخواد بیاد درس بخونه، خب احتمالا معلم منم که نمیتونه، یا احتمالا یه سری از معلم ها هستن که تازه میخوان بدمن تو این فضایه، یا خب بهتر اینه که تعطیل کنیم. آسان ترین کار رو همیشه انتخاب میکنیم، بده بره تعطیل کنیم، تعامل نداشته باشیم. خب اینا چالشه دیگه. اگر حالا عرض بنده این بود، اگر ما متوجه بشیم الگوی برادرس میشه به نحو دیگری، نمیدونم که قراره به نتیجه برسیم، ولی این نکته رو اضافه کنم، ما هنوز وارد عالم هوش مصنوعی نشدیم.
بله
هنوز نشدیم، یعنی اینا به قول معروف
بازی های قبلش.
بله بعد شما دنیایی که قراره هوش مصنوعی درست کنه و اونجا ما قراره کنشگر باشیم تو حوزه آموزش، اگه از الان براش طراحی نداریم
که حکمرانی تعلیم و تربیت اون موقع از حکمرانی هوش مصنوعی کاملا بیگانه میشه.
خب اون وقت ببینید چه آسیب های عجیب و غریبی گرفتارمون میشه. و همچنان من میخوام با همون مدل سابق، با منطق سابق خودم برخورد کنم. عذرخواهی میکنم ولی خیلی صریح اجازه بدید من حرفامو بزنم، حالشو ندارم مدلمو تغییر بدم. من مسئول الان 20 سال گذشته میگم 10 سال دیگه به من ربطی نداره. این که دارم میگم فکت خبره. طرفش میگه آقا شما این مدل جذبتون تو مثلا تو دانشگاه فرهنگیان اینطوریش غلطه. میگه آقا این به من نمیخوره. الان ما چالش داریم، میگه شما چرا اینقدر این جذب میکنید؟ میدونین که آمار دانش آموزا داره میاد پایین. الان 16 میلیونه. یه زمان شما بازنشستهاتون زیاد بود، مثلا 67 جذب کردی، 30 سال بعدش 300,000 نفر رفتن. دارین ماده میارین تو دیگه، داره همینطور جذب میکنیم. بعد شما میتونین که الان چقدر اضافه میاریم تا 10 سال دیگه؟ و اون مسئول عزیز و محترم رو در میان میگه که اون موقعی من که نیستم که دولت بعدی باید فکر کنه که این معلم مازاد رو باید چیکار کنه. و از این دست اتفاقات که حالا میگم بعد در موردش، اینها یک نگاه حکمرانی باید باشه که فهم کنه این جریان رو، حس تعلق داشته باشه این آدمایی که کف میدون دارن زحمت میکشن کار میکنن و انشالله بشه یه اتفاق موثری هم شکل بگیره.
آقای دکتر، تقریبا از 12-13 سال پیش به صورت رسمی ما با فرایندی مواجه شدیم به نام سند تحول، سند تحول بنیادین آموزش پرورش، که جالبه من توی سفری این رو به یه سری مدارس بین‌الملل خارج از کشور که ارائه دادم و گفتم که ما همچین سندی داریم، خیلی براشون جالب بود و باورشون نمیشد که ما یه سند بالادستی با این خدمتتون عرض بکنم درصد از ارتقا داشته باشیم و اونم به امضای بالاترین شخص مملکت رسیده باشه. اما نکته اینه سند تحول به عنوان یه سند بالادستی زیر مجموعهش برنامه درسی ملی میاد و یه مقدار گسترده ترش میکنه. پایین تر در دولت قبلی عزیزان زحمت کشتن مسئله هاش رو یه مقدار خوشه بندی کردن، تبدیل شد به نام نقشه راه سند تحول و تو اونجا هم خودشون آسیب شناسی کرده بودن که یکی دوتا از آسیباش برای خود من جالب بود که ما فرهنگ سازی برای تحول نداشتیم و دو اینکه واحد مدرسه رو در این فرایند تحول ندیدیمش. ما باش گفتم تو انجام بده، ما بالادستی تصمیم میگیریم تو انجام بده. پایین تر اومد و خدمتتون عرض کنم در سالهای اخیر طرحی رو به عنوان الگوی مدرسه تراز سند تحول الان به صورت روزانه دارن عزیزان ما در آموزش پرورش پیگیری میکنن. ببینید الگوی مدرسه تراز یه واژه‌ایه، ما به نظرم میرسه خیلی بیشتر باید بهش بپردازیم. به نظرتون اصلا ما یک الگوی واحدی رو میتونیم ترسیم بکنیم در ساختار جمهوری اسلامی و آموزش پرورش و بگیم مدرسه اگر میخواهی تو خوب تراز و با خروجی های مناسب باشی باید مدرسه این شکلی باشه؟ اینکه الگوی واحدی رو بدیم آیا درسته یا نه؟ اگر درست هست طراحیتون و تجربتون رو بفرمایید که چه مسیری جلوتر باید بریم. اگر درست نیست راه جایگزینش چیه؟
بله اجازه بدید در مورد سند تحول هم چون شما یه اشاره کردید بنده دو تا نکته عرض کنم و سوال از سوالی رو پاسخ بدم. ببینید سند تحول شما هم اشاره کردین اتفاق مبارک و روبه جلویه تو کشوری که مسیر تحولش رو میخواد روی آموزش بنا کنه. البته برای ما هم نیست دیگه، شما ببینید همین سند 23 که اینقدر سر و صدا کرد و الان میشه سند 25 مسئله اصلش اینه که تو حوزه‌های مختلفی سند حرف داره ولی خودشو میگم محورش ادویکیشن، یعنی اون چیزی که با عنوان بحث آموزش 23 اومده محور تمام حوزه بهداشت و کشاورزی
نقطه قانونیش اینجاست.
دقیقاً. خب این اتفاق مبارک شکل گرفت. دو تا نکته من میخوام بگم، بحث خود سند تحولی خودش یه جلسه مفصل میخواد. اون چیزی که به نظر توی سند برای ما خیلی جدیه اینه که حرف‌های خوب باید توی سند مدون منظم و زمانمند مطرح بشه. حالا تو نقشه راه زحماتی کشیده شد تا یه حدی اصلاح شد، اونم چیه؟ یعنی من یه ترسیم میکنم مثلا نوجوان من در سن 18 سالگی باید به مرتبه از مراتب حیات طیبه برسد که مؤمن باشه، شجاع باشه، قوی باشه، نمیدونم چی چیزی همه اینا رو میگم. بعد چون میام زیرش مثلا اهداف عملیاتی میگم، میام جلو تا بحثای جزئی میرسه. من میگم که آقا شما باید یه چیزی بذاری سند قابلیت اجرا داشته باشه. وقتی تا تمام حرفای خوب میزنی این میشه قایت
و قابلیت سنجش
و قابلیت سنجش. آره دقیقا نمونهش کدوم باره؟ نمونهش همون چی کاری که سند 23 انجام داده. سند 23 مثلا میاد 5 تا هدف اصطلاح خودشون کامان سنسه، حس عمومی درک میکنه این اهدافو، 5 تا هدف میذاره. میگه آقا من مثلا مبارزه با تبعیض، نمیدونم مبارزه با خشونت، تبعیض جنسیتی، خشونت و و و از این همه هم میفهمم، ما اینا میخوام. برای هر کدومشون 5 شاخص میذاره که قابلیت ارزیابی داشته باشه. میگه برید انجام بدین، مبتنی بر این شاخص ها خودتون ارزیابی کنید و من بگید که چیکار کردید. من رنکینگ شما، درجه بندی شما رو مبتنی بر این انجام میدم. کارم کاملا واگذار میکنه به خود شما. من نظارت میکنم، خواستن انجام بدین، خواستن انجام ندین.
یعنی رو لایه سیاست گذاری نظارتش وایستاده.
آره. نکته ای که وجود داره سند 23 هیچ وقت هیچ جا به صورت رسمی و قانونی و الزام آور، اون آقای روحانی هم که رئیس جمهور بود روی این جمله وایستاده ولی اشتباه میگفت، گفت که این قانونی نیست، ما اگه چیزی امضا کنیم چیز قانونی امضا نکردیم. گفت خب درست قانونی نیست ولی اتفاقا این که قانونی نیست و شما دارین تعهد اخلاقی میدین کلی بار معنایی داره برای جمهوری اسلامی که حرف تمدنی داره تو حوزه آموزش، یعنی داره خودتون میارین زیل یک نهاد و یک جریانی. حالا عرضم چیه؟ اونم یه تعهد اخلاقی ایجاد کرد، گفت آقا هر کی دوست داشته بیاد. ولی اشکال دوم که به سند دارم و شما هم تو صحبتتون اشاره کردین اینه که ما دو جور میتونیم سند بنویسیم، یک سند ابلاغی من سند بنویسم، 10 سال کارشناسای من نخبه های جامعه دور هم جمع میشن از طیف های مختلف به یه الگو میرسن، این الگو رو آماده میکنم.
منظورتون از سند الگوی ترازه؟
نه نه، خود سند
تحول. خود سند تحول.
خب این سند رو آماده میکنم، سند رو میفرستم. بعد سال 90 91 90 فکر کنم اگه اشتباه نکنم یا 91 رئیس جمهور وقت میاد میگه زین پس کسی بخواد خلاف این سند صحبت کنه، حرفی بزنه، اجرایی بکنه، شامل مثلا مشمول قوانین نمیدونم با تعبیری
1 و 2 و 3 میشه.
آره دیگه، مؤاخذه میشه اگه این کار انجام بده. خب یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصلا مردم نمیدونن چیه، معلمان نمیدونن چیه، شما باید اینطوری هم نامه میزنی، اینطوری هم خطاب قرار میدی، یه سبکه، یه سبک اینه که آقا من قرار نیست که خودم بیام قانون بیارم، مثل سند BC نمیاد میگه من قانونیش نمیخوام بکنم، مثل خیلی از قوانین بین الملل که اینطور نوشته شده، میام یه بشینیم با هم دیگه یه سندی تدوین کنیم و با هم دیگه ملزم بشیم اجراش بکنیم. بازیگرها رو از کشور مختلف میاره، حتی در ادیت و ویرایش هم دخیلشون میکنه. چه اتفاق میفته؟
اونا مال خودشون میدونن.
دقیقاً سند رو مال خودم میدونم، یا من نوشتم، خودم میرم پاش وای میسم، خودم اجراش میکنم. هرچند که حجمه تولیدات یونسکو که متولی بحث سند BC اینقدر بالاست که شما هرچی هم یه محتوا تعریف کنید اصلا بالا دستی اونها اونا رو میخوره، ولی به هر صورت این حس
بازی داده.
دقیقاً حس تعلقه به هر صورت جدی طرف میگه تو کشور من یونسکو اومده برنامه برگزار کرده، دانشمندان نشستن تعریف کردن، طراحی کردن، اونم که ببین عبارتی که شما گفتین اینو آوردین، ببین حرف ما رفت برای کل دنیا و داره اجرا میکنه. 10 سال فرایند نهادی سازی سند طول میکشه، پس هم تشبیه که آقا هر کی خواست بیاد ما الزام نمیکنیم، ولی بیایم با هم دیگه کاری انجام بدیم. 178 کشور فکر میکنم اگه اشتباه نکنم رقمو اومدن امضا کردن این سند رو ما اجرا میکنیم بدون هیچ فشاری. بدونه حالا ما عرضم چیه، این نمونه رو من میگم، ما اگه میخوایم، شما اشاره کردیم به فرهنگی بودن سند، اصلا میگم سند نویسی نهادی، جریان اجتماعی که من میخوام اینو اجرا کنم بعد یه حس تعلق به این سند داشته باشه، این سند مال منه، من پاش بودم، کمک کردم و آوردین. حالا ما تو این سند قرارگاه همافزا، این سند همافزا اجتماعی بازی کردیم تو این زمینه که میتونیم مثلا 100 نفر 200 نفر 300 نفر درگیر کنیم، میگه آقا شما بیاین با هم دیگه بنویسیم و تاش میگه آقا شما با اجراش کنید دیگه. این دو تا نکته می‌خواستم در سند بگم که به نظر من جا داره در موردش بیشتر از اینها صحبت بشه و بیاد، یعنی حساس آقا هم اشاره کردن این سند نرسیده به کف میدان.
بله
بارها هم گفتم. اما نکته که شما اشاره کردید، خب حالا خیلی میاد چه اتفاق میفته؟ اولین جایی که به تعبیر از آقا قلب تپنده آموزش پرورشی کجا؟ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسیه که اون میشه حالا اصطلاح برنامه‌ریزی درسی که ما در مورد صحبت میکنیم. ببینید توی برنامه درسی، حالا خاصتا به عنوان که همه اجزای به یک تقریر همه اجزا رو میشه حول با محوریت برنامه درسی توضیح داد، این که ما خب طبیعتا توی ایام هم خیلی توی این 10-20 سال اخیر هم خیلی این اتفاقات افتاد که بریم یه الگویی طراحی کنیم، الگو را ببریم توی کشور. یه اشتباهی که به نظر من خیلی جدی داره تکرار میشه و باید حواس جمع باشیم تو کارهای فرهنگی، شما بهتر بنده میدونید و البته تو مدرسه داری هم داره اتفاق میفته، اینه که من رفتم یه مسئله شناسی کردم، حالا به عنوان مدرسه پیشرو غیر دولتی رفتم به یه الگوی رسیدم، رفتم این الگو رو توی منطقه انجام دادم و جوابم گرفتم، واقعا نسبت به جمعیت کار خوب پیش رفته. همون الگو رو برمیداریم مثلا از خوزستان برمیداریم میبریمش داخل مثلا کردستان، هیچی جواب نداد، بعد کلن طرح هم بیزن، میگه این طرح کلن هیچ جا به درد نمیخوره. نه اون نگاهی که شما فهم میکنه با کپی پیست کردن الگوهای تربیتی میتونی موفق بشی، نه با این نگاه که کلن یه طرح یه جا جواب نداد کلن به دیوارش بزن، هر دوتاش به تعبیر محکوم به شکسته. چی کار باید بکنی؟ عرض بنده اینه که ما به جایی که بیایم سمت الگو واحد بریم، بریم به سمت به تعبیر برندرسی واحد، بریم به سمت برندرسی راهبردی عملیاتی. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت بیاد اهداف کلان برندرسی رو مشخص کنه، اصول و قوانین و قواعدش رو مشخص کنه، خدمت رو عرض کنم، ریل مسیری که شما قراره این پیشرفت و تعالی و تربیت تو شکل بگیره مشخص کنه و ابزارها منابع رو در اختیار قرار بده، تخصیص بودجه، اینا همه باید، چون اینا هر کدومش که دارم میگم انقلتهای وجود داره، بنده تأکید میکنم که ما قالب تفویض آموزش و از حاکمیت به مردم به معنا نیستیم، تو بعضیا تعارف که نداریم دیگه، طرف نمیتونه این 40% منابع انسانی دولت و بابا مرو اداره کنه، میگه بده بره بده بره. خواهد آقا صفر گفتن که آقا خوبه، خیلی خوبه، برای نابود کردن کشور پیشنهاد خوبیه، برای نابود کردن کشور خیلی پیشنهاد خوبیه، بده بره چیه؟ حاکمیت. حالا شما یه صحبتتون ابتدای صحبت رو اشاره کردی، بعضی ها موافقن با مدرسه، بعضی ها مخالفن، من کاری به کلمش ندارم، من یه تعبیری میفهمم، خیلی صریح عرض میکنم، حاکمیت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به تربیت فردی، خانواده، اجتماعی و تمدنی فرد. این دیگه برای من واضحه و به نظر ما اینجا وایسادیم، شما اسمش هر چی میخوای بذار، من کاری به اسمش ندارم. اون چیزی که داریم طراحی میکنیم باید بودجش دست حاکم باشه، متولیش بعد دولت باشه، ولی این فرق میکنه که من بیام تو جزئیات سر کلاس درسم طراحی کنم، این دیگه بر نمیگره به حاکمیت، بر میگره به حکمرانی شما سر بحثای آموزشی. تو حکمرانی ما اتفاقا میگیم که اتفاقا برای اینکه بتونی بهتر نظارت کنی، یه جاهایی رو شما باید واگذار کنی، اونا بودجه نیست قطعا، دعوای دولت قطعا، مدیریت کلان نیست قطعا، خط قرمز ها نیست، هر کی هر کار دلش خواست بکنه، اینجا قشنگ مسیر داره، قاید داره، هدف داره، نظارت ها، البته تو بحث نظارت نکته هایی داریم، بحث نظارت به نظر جریان های مردمی خیلی باید ورود پیدا کنم، ولی کلیت نظارت هم بازم دست حاکمیت، راهبری دست حاکمیت، ولی این میشه چی؟ اصول برندرسی راهبردی، هم برندرسی راهبردی میاد اینها رو تقریر میکنه، حتی مجوز و اعتبار و رتبه بندی و دسته بندی اینا همه با حاکمیته، ولی از یه جای به بعد من مدیر، من معلم، حالا مدیران و معلمانی که اینطوری کار کردن قطعاً تصدیق میکنن، باید بتونم متناسب با فرهنگ اجتماعی خودم، بافت بوم جغرافیاییم، بافت محله، مسجد، خانوادهایی که دارم، شاکل دانش آموزام، استعدادها و تمام شرایطی که دارم میبینم از بچه هام، همه اینا لحاظ کنم، یک برنامه‌درسی عملیاتی برای امسالم طراحی کنم. یه سال ممکن بچه ها از نظر هوشی بالاتر باشه، یه جور طراحی میکنم، سال بعد ممکنه متفاوت باشه از نظر اعتقادی، از نظر خانواده، اینها هر کدومش رو بخوایم وارد بحث بشیم یه دنیا بحثه. یه نمونهش عرض کنم، توی یزد دو تا مدیر ما توی جلسه داشتیم که ما دو تا منطقه یزد بودن، ایشون تمام افتخارش این بود، دو تا مدرسه دولتی هست، تمام افتخارش این بود که من تمام کارهامو دارم با خانواده های بچه ها جلو میبرم، چون به خانواده بچه ها با من همراه هستن. اون بنده خدا میگفت که اساساً چالش اصلی من اینه که به هیچ عنوان نباید خانواده ها دخیل کنم، چون خانواده کاملا پرته و ضربه های سنگینی دارم میزنم. این دوتا مسئله از من مدیر به اقتضاء شرایطم باید طراحی کنم. حالا اجمالا اگر بخوام حالا یه جنبندی بکنم فرمایش شما، سوالی که فرمودین، ما نمیتونیم به سمت یک الگو بستی برای تنوعات جنسیتی، شاکلهی، مزاجی، فرهنگی، جغرافیایی بریم. حتی ما چالش هایم که فراتر مذهبی هست، بحثای سیاسی هست، و شما باید بتونید به عنوان یک حاکمیت دینی و حاکمیت اسلامی برای تمام اینها مسیر طراحی کنیم و کارا پیش ببریم. و این لازمش چیه؟ من نمیتونم، من پایتخت نشین، تو جزئیات رو طراحی کنم. بله گفتم دیگه، راهبردها رو به چه معنا باید طراحی کنیم و سفت و محکم اینجا سرمایه‌گذاری باید بکنیم، کوتاه هم نباید بیان که هر کار دلش خواست بکنه. و البته میشه سازوکارهای نظارتی قوی هم طراحی کرد، کمون که الگوهایی وجود داره و بعضی تو قانون هم وجود داره، ولی من مدیر باید متناسب با مسئله نوجوانم، من باید بتونم الان وقتی اختشاشات میشه متناسب با این مسائلم و اهدافم و بتونم جهت بدم تا آموزش معنادار متناسب با نیاز شکل بگیره. فقط هم اختشاشات نیست، مسائل بزرگ و کوچیک هست که منطقه ها درگیرش هستن، خانواده ها درگیرش هستن، و اینجا باید بشه محور تربیت و پاسخ به این مسائل واقعی و نیازهای واقعی. تمام بحثامون به نظر باید متمرکز بشه این که آقا واقعا بوشهر، بندرعباس، آذربایجان، نمیدونم اردبیل، خراسان، شما یه خودتون به خاطر فضای مدرسه رفتید دیدید واقعا اصلا از جغرافیایی شما واقعا گرما سرما. یه نمونه دیگه عرض کنم چون یه بحث دیگه هم میخوام اضافه کنم حالا بعد از فرمایش شما دادن جدیم. حتی ما بعضی خواهم میترسیم چون این تنوع جغرافیایی که داریم یه موقع هست زمستون بعضی منطقه ما اینقدر برف میاد مناطق روستایی قطع میشن اصلا بچه کلن تو طول سال، ولی این فرد تو زمستان اینطوریه، توی تابستان فضای آموزش اینقدر بله. اون فراهمه. یه منطقه دیگه داریم بابا از عید سال به اون طرف اینقدر گرمه که شما نمیتونه کاری کنی، کولرها روشنه. ما اصرار داریم همه بچه‌ها
شهر خورده اونو مثل اهواز کنه.
آره همه از اول مهر بیان و نه تا اون تاریخ بل. خب در نمیاد دیگه. میخوام که اینا چیز خیلی ساده است، البته طراحی های میخواد، ولی میخوام که این برمیگه به اون الگوی ساختاریه که میشود اینها رو طراحی کرد که حالا حتی تو بحث آموزش هم ادامه پیدا بکنه.
یه تجربه ای آقای دکتر من خدمت شما ارائه بدم، نقدش بفرمایید، بعد سوال بعدیمون رو مبتنی بر اون قرار میدم. ببینید ما تو همین مدرسه صدرامون حدود 200 مدرسه و بعد 700 مدرسه مداری که خب اونا صدرایی نیستن ولی خب با هم داریم کار رو پیش میبریم، یه دو سه سال یه سر همین دقیقاً اجرای سازی سند تحول گفتمان سازی داریم میکنیم با هم دیگه، چی کارش بکنیم، با خود مدیران معلمان صحبت میکنیم، همه اذعان دارن که حاکمیت باید سر جا خودش برای ما سیاست گذاری انجام بده و این رو مطالبه هم حتی میکنن. همه سند تحول رو به صورت کلی قبول دارن، برنامه درسی رو قبول دارن، میاد تا یه لایه‌ای میگه من حتی چرخش های تحول آفری نفهمیدم، من مثلا متوجه شدم که مدرسه رو باید برم به سمت این که با مشارکت دانش آموزان و والدین اداره بکنم، تا اینجا هم متوجه شدم. یعنی مدیر حداقل به عنوان فرمانده میدانی تحول تو مدرسه میگه خب این ادبیات رو متوجه شدم، ولی تو هم یه بار چالش های منو بشنو. تا من میام برم به سمت طراحی برنامه درسی بومی که بخوام بگم معلم این خلاقیت رو داشته باش، والدین بیایید بر اساس بوم خودمون این طراحی ها رو بکنیم الی آخر، با چند تا مانع مواجه میشم. یکی از مهمترین موانعم اینه که معلمای من به این راحتی در راستای این فرهنگ تحولی قرار نمیگیرن. روک و راست و شفافش میگه ببین این حرکت پرشتاب تحولی که تو میخوای با این ماشین صورت نمیتونی بگیری، این قطعا به پته پته میفته. میگم خب چیکار کنیم؟ میگه برو به سمت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان تا جذبش درست نشه، آموزشش درست نباشه، این مشکل و چالش وجود داره. میگم خب حالا اینا که هستن چی میشه رشدشون داد؟ میگه آره میشه، ولی خب پوست من کنده میشه این وسط دیگه. این دوگانه رو برای چی گفتم؟ برای اینکه ما یه جاهایی توی دوراهی قرار میگیریم به عنوان ستادهای بالادستی یا حلقه های میانی که میخواییم کمک بکنیم به حال تحولی مدارس. محور اصلی رو در بحث تحول، در بحث فرهنگ سازی و گفتمان سازی تحول و اینکه او خودش بیاد برنامه درسی مدرسه خودش رو بنویسه و طراحی بکنه خلاقانه، مدیر قرار بدیم یا معلم؟ سرمایه گذاری اصلی کجا به نظرتون باید قرار بدیم؟
ببینید حالا من برای اینکه یه تصور بدی ایجاد نشه که یه دوگان وجود داره مدیر یا معلم و من یکیش رو انتخاب کنم بعد ممکنه سوء برداشت بشه، من یه مقدمه عرض میکنم برای تحقق این جریان و اونم به نظر ما دو تا کار جدی باید انجام بدیم. ببینید ماجرا اینه که ما داریم یه تغییر پارادایمی ایجاد میکنیم. تو تغییر پارادایمی خیلی چیزا به هم میریزه و خیلی طبیعیه که مدیر من، معلم من وقتی تغییر پارادایمی میشه احساس میکنه که یک وحشت، یه نگرانی باهاش وجود داره، پرسه یه اونسی داره، یک اون سه 10 سال 15 ساله به یه الگویی رسیده، یا الگو بهش یاد دادن یا خودش تجربه کرده، تغییر دادن اینها به هر صورت زمان میبره. توی لایه گفتمانی ما اینو باید دقت کنیم، یه ظرفیت های وجود داره و یک ضعف های، و این ظرفیت ها رو باید شناسایی کنیم. ظرفیت ها چی هست؟ ظرفیت به نظر من این که معلم هایی که کف میدان هستن، مدیرانی که دارن کار اجرایی انجام میدن، وسط عملیات هستن، ضعف های موجود و چالش ها رو خوب درک میکنن. لذا وقتی من دیگه نمیخوام برای اینها، شاید برای یه عده برم توضیح بدم که آقا ما چالش هایی کف میدان داریم، برای مدیر اصلا
میامان دارم باش زندگی میکنم.
آره اون تده برای من میگه، اون تده میگه که میگه این که تو گفتی دو خطشو گفتی، من یه کتاب دارم برای این قضیه. بله، خاطراتی که توی کتاب من میتونم چاپ کنم. لذا مسئله مشخصه، ولی همین نقطه میتونه نقطه فرصت باشه، میتونه تهدید باشه. مجموع این درد و دل هایی که مدیران و معلمان دارن انجام میدن، انباشت ناامیدی و یأس است که آقا نمیشود، نمیتوانیم. تو لایه گفتمانی ما چند تا پاسخ داریم. میگم این فهمتون خیلی خوبه، همین ناامیدی به شرایط موجود دارید، یعنی آماده هستید، ولی اگه فکر کنید هیچ راه دیگه نداشته باشه، این توقفه میتونه به یأس و ناامیدی برسه. اون طرف خب بحثای هست، راهکار هست، مثلا بحثی که الان داریم صحبت میکنیم که بیام در مورد بگیم آقا میشود، الگوهای وجود داره، صحبت کنیم، میتونیم به راهکار برسیم، چون از همین ظرفیت های به شدت محدودی که میدونم واقعا سختی داره میتونیم کارهای بسیار بزرگی انجام بدیم. یکی اینه. یکی دیگه به نظر من حتی از این کارم بهتره و قوی تره، حتی پیشنهادم میکنم شما تو ادامه برنامه‌هاتون هم برنامه‌ریزی برای این کارو بکنید. من خودم خیلی دوست دارم یه روزی همچین کاری انجام بدم. قصه آدم هایی که مدیرانی که دیده نمیشن و دارن کار میکنن با تمام این سختی ها و کارهای جدی روی زمین، قصه و روایتشون رو بیان کنم. این به نظر من اگه بتونیم این کار انجام بدیم، دقیقا همزاد پنداری شکل میگیره. ببین تمام مشکلاتی که تو داره اینم داره و از دل این اتفاقات داره میاد، چی یک جوانهای روشنهای خوبی داره ایجاد کرده و داره جواب میگیره. بله، ما انتظار نداریم که یک مسیری که 80 سال رفته و انقلاب شده توی حوزه‌های سیاسی، ولی همچنان تو حوزه آموزش براشون انقلابه شکل نگرفته، یه شبه شما رقم بزنید. ولی ببینید این مسیر را باید شروع کنید. نکته اولش اینه که روایت آدم ها تو لایه گفتمانی اثر داره. نکته بعد این که این روایت باید جمع بشه. ببینید یه چیز جالب، حالا من بعضا مثالای پزشکی میزنم، مثالای پزشکی از جد میزنم که نه اینکه خب تفاوتای جدی بین پزشک و معلم وجود داره، ولی بعضا به نظر من قابل توجهه. ببین بعضا پزشکا یه بیماری سختی که به هر صورت همه بیماری‌ها رو که کشف نکردن، بیماری جدیدی که شکل میگیره، متفاوته، تو شرایط مختلفی شکل میگیره، یه تعبیر میگم این بره تو کمیسیون. کمیسیون چیکار میکنن؟ متخصص‌های مختلف شروع میکنن با هم دیگه هم فکری کردن که اینا چطوری حلش بکنه. به هر صورت اینو میفهمن که آقا علم پزشکی ممکنه یه جایی به جواب شفافی نرسیده باشه و ما باید با هم دیگه بشینیم برای این مسئله راهکار پیدا کنیم. ممکن راهکار کلان هم نباشه، ممکن راهکارش غلط باشه، ولی به هر صورت یه جمعی با تمام انباش دانششون دارن، با تمام تجربیاتشون دارن با هم دیگه میرسن تا مسئله رو حل کنن. ما توی آموزش پرورش نیاز داریم بعضا به این جریانی که بشینیم، نه فقط بشینیم یأس، نه فقط بشینیم نکات منفی رو باز نمایی کنیم که خوبه گفته بشه چالش ها، نه تنها بشینیم فقط قصه ها رو بشنویم که به شدت لازم و خوبه، بعضا بشینیم با هم همفکری کنیم که چی کار باید بکنیم. و این همفکری برای ما الان شده یک مسئله تفریحی، یک مسئله اساسی نیست. چرا مهمه؟ ببینین اصل ماجرا اینه که با من جنبندیم نسبت به حالا به اطلاعات اندکی که دارم، اگر میخوایم تحولی شکل بگیره، هیچ انرژی جز بازیگران درمتر، جز مردم تو این حکمرانی مردم سالار دینی نمیتونه جریان تغییر بده. بله. این جریان بیاد، هر کسی هم باشه تو ساختار بگه آقا یه سری آدم ها اصلا تو ساختار نمیذارن، قدرت های بزرگ جهانی به زانو کشیده شدند و میشوند و خواهند شد. حالا این قدرت های کوچولویی که یه دیکتاتوری، حالا یه ساختار یا یه جا هست، اینا که عددی نیستن. مهمه که این جبهه، این جریان به معنای دقیق کلمه‌اش شکل بگیره. من یقین دارم این انرژی انباشت، انرژی مردمی و حضور و تلاش و اتحاد و ائتلافی که شکل میگیره به راحتی میتونه اون حالا گلوگاهایی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم رقم بزنه. این سه تا تو لایه گفتمانی، اما غیر از لایه گفتمانی به نظر یه اتفاق دیگه باید در کنار این لایه شکل بگیره، اونم لایه توانمندسازی. ببینید یه موقع از تعارف نداریم، ما چه دانشگاه فرهنگیانش بنده رفت آمد دارم، چه بحث حالا نظام ارتقای معلمان که دیگه هیچی تعطیل،
ضمن خدمت ها هم که
ضمن خدمت ها که حالا همین
سلام.
بله ببینید ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ما میایم دوره میذاریم، معلم ها میبریم دانشگاه فرهنگیان، چیکار بهش میکنیم؟ میگیم این درس رو بخون، این درس، اینم روش های تربیتی، روش های ایفای نقش داریم، اینم بازی بازسازی داریم، همه رو میخونه، حفظ میکنه، هیچ وقت نمیفهمه چه خبره کلاس درس. چرا؟ چون همش حفظی، همون مدل غلطی که داریم میگیم و رفتیم دانشگاه فرهنگیان بردیم داریم ادامه میدیم. حالا اون چیزی که به نظر من خیلی جدی میشه از الگوی نظام پزشکی دوباره استفاده کرد، ترم دو میشه، ترم سه میشه، همه اینها بلند میشن توی بیمارستان، همین چیزی که خوندن تو دو ترم سه ترم شروع میکنن نمونه دیدن، تعامل برقرار دادن، تشخیص بده اینطوریه اونجا اینطوریه، چون که مسئله حیاتیه. این طرف هرچی هم بخونه با خوندن که نمیتونه بیماری تشخیص بده، این نمیتونه تجویز کنه، که این باید بره کنار استاد وایسه، دوبار جلو استادش بگه به نظر مشکل اینجاست، استاد بگه نه اشتباه گفتی. این تمرین در میدان هست که تربیت رو شکل میده. خب توی دانشگاه فرهنگی ما چالش اینطوری داریم، بالاتر هم میایم اون بحث ضمن خدمت هامون هم اینطوری نیست. ضمن خدمت ها حالا من نمیخوام دیگه صحبت کنم دیگه، شما بهتر از من میدونید. خب وقتی من تمرین نمی کنم، وقتی که من درگیر نمیشم با کیس، درگیر نیستم، یه سری بحثای آسمانی فضایی به من روش ها و محتوا و اینا رو خوندم، با من باید نوجوان رو باید بذاری جلوی من باید شروع کنم کار کردن، این روش ها رو خوندم رفتم جواب نمیده، دوباره روش ها غلطه، یا من بعد بر تعامل برقرار کنم شروع کنم کار کردن، دوباره برم مشورت بگیرم دوباره نوجوانم، اینقدر رفت و برگشت بین نظر و عمل برای معلم من، برای حالا برای مدیرم عرض میکنم، باید شک بگیره، کم کم تبدیل بشه به یه قوه، اصطلاح میگه قوه حد، یه قوه‌ای که
آب دیده بشه
بتونه تشخیص بده، بتونه تجویز کنه. اینجاست که من معلمم میتونه یک الگو رو بفهمه. لذا الان ما معلمای ما، عموم معلم ها اصلا کاری به تشخیص ندارن. من تشخیص چی کار دارم؟ من میرم این کتاب رو وا میکنم، از اول شروع میکنم گفتن تا آخر ترمم، تا آخر سالم تموم میشه، یه امتحانم میگیرم. کی مخاطب منه؟ چه نیازی داره؟ مسئله نیست. اینجاست که ما میگیم بعد بیایم به جای تربیت معلم، به جای اینکه تبدیل بشه به آموزش محفوظات، بعد بیاد تبدیل بشه به رویدادهای عملیاتی، که ما تو این دو سال اخیرم به 7-8 مورد تو کشور برگزار کردیم، نمونهای داریم برگزار میکنیم. به نظر میشه در مورد اینها صحبت کرد، کاملا کیس استادی به قول این فرنگی ها، یعنی مطالعه موردی در مورد اتفاقات سر کلاس، چالش هایی دارن دانش آموزا، همه با هم شروع میکنیم فکر کردن با دانش های قبلی، با روش ها حلش کنیم. حلش هم اینه که شما به برنامه عملیاتی میرسی، این برنامه باید بری سر کلاس درست انجام بدی، نشو با منتورت یا رهیارت بررسی کنین چرا نتونستن انجام بدین، من این کار انجام دادم، این مشکل پیش اومد، آموزش پرورش اینجا رو قبول نکرد، اونجا والدین اشکال گرفتن، همکار من سر کلاس حسادت کرد به این روش، مدیر بعضن اشکال گرفت، همه اینهایی باید رفت و برگشت بشه تو این رویداد تا بتونیم به یک عملیات واقعی سر کلاس درس برسیم. دقیقا برای مدیرم هست. برای مدیر چطوریه؟ مدیری که احساس میکنه کارگره تو نظام آموزش پرورش، یه جور داره خدمت رسانی میکنه، من کاری ندارم، اینا هماهنگ کن با اون زنگ بزن، با این هماهنگی کن، نمیدونم بودجه رو پیدا کن، نمیدونم با یه دستوی سرویس بهداشتی ها رو با من رو هماهنگ کن بیارن، این یه ساعتی که خب این کار مدیران هست. یه موقع هست بیان من مدیر بعد مسئله مدرسه هم شناسایی کنم، مسئله مدرسه که گره میخوره به خانواده، مسئله مدرسه که گره میخوره به محله، مسئله مدرسه که گره میخوره به کاسبان و اختزاعات شرایط محیطی و زمانی که توی منطقه هست، تشخیص مسئله و اینکه چطوری میتونم بین این تقاطعات بین معلم و والدین و دانش آموز و محیط اجتماعی تعامل برقرار کنم و برنامه ریزی براش انجام بدم، اینو وظایف مدیره. این مدیری که شما قطعا نمونه هاش تو ذهنتون هست و بنده هم الان خاطرم هست افرادی که اینطوره وایسادن، اون وقت میبینیم واقعا داره برای مدرسه خودش، مسائل واقعی مدرسه خودش داره راهکار میده، اون کارهای گل مدرسه داری هم داره انجام میده. این مدیر میفهمد که معلم من یه سری چالش هایی داره، من باید هوای معلم رو داشته باشم نداشته باشم. این که هوا منظور فقط بحث مادی نیست، بحث معنویش هست. معلم ممکن از روحی روانی خیلی چالش هایی داشته باشه، من باید برای تربیت معلمش، برای تربیتش برنامه ریزی کنم، من برای خانواده باید برنامه ریزی بکنم. این که ما میگیم حالا یه دوره هم قرار بود رویدادی برای مدیران طراحی کردیم ولی نشد. خود آموزشگاهش هم درخواست داده بود، 300 تا مدیر جوانی که تازه می‌خواستن مدیر بشن قرار بود توی رویداد شرکت کنن. اونجا همین مسیر رو آوردیم که چطور من میتونم متناسب با بوم خودم یه گام دو تا گام بیام جلوتر. و مسئله از کنشگری دیگه، شما هر چقدر بها بدید، اجازه بدید تفویض کنه تو منطقه خودش، ناظم مسئله خودش، آروم آروم میتونه به یک اتفاقات مبارکی شکل بگیره. قبولم کنیم، ما تو تربیت بگیم دیگه آقا مسئولیت بده، تبعات مسئولیت هم قبول کن، ممکن دو جا خراب میکنه ولی روش میکنه. ما برای بچه‌هامون میگیم تو لایه بالاتر هم همینه دیگه، آقای مسئول به مدیرت اعتماد کن، آقا گند میزنه ها، ببین دو تا گند میزنه قبول، سومش ها ولته یادم بهش بده، مسیر رو باش درست کن، بهش یاد بده، توانمندش کن. نه حالا ما تربیت مدیر نداریم، من حالا حداقل اطلاعی ندارم، تا اونجایی که از دوستانم پرسیدم ما الگویی برای تربیت مدیر نداریم که آموزش پرورش رو سرمایه گذاری میکنه. برای معلم هم همینطوره، آقای مدیر بها بده، بذار ترش ببره جلو، البته کمک کن بهش یاد بده. و جالب این که ما تو این دورهایی که میذاریم، رویدادهایی که برگزار میکنیم، خیلی برای معلم جذابه که آموزش صرفا منفعل نشسته که بشینه یکی باهاش صحبت کنه، ضمن خدمتی باشه، نمیدونم بیرون باشه. اومدم میگم مسئله تو معلم چیه؟ میگم من مثلام اینا هست. میگم یکی یکی شروع کنیم. معلم یه همین الان وسط کلاس درس، وسط چالشایی که دارم، این فرد اومده به من کمک کنه.
تنورش داغ الان.
حالا که وقتی مسئله خودش رو دارم حل میکنه، تو آموزش در میدان که ناظر به مسئله خودش هست، دغدغه داره، چالش داره، میاد مطرح میکنه، دوباره پیگیر هست. آقا من این کارا کردم، این روشا انجام، جواب نگرفتم. خب چرا جواب نگرفتی؟ بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، دوباره میره میدان. چرا؟ چون احساس میکنه دقیقا مسائل منو داره مطرح میکنه و دقیقا داره اون کار میکنه. اگر بریم سمت این فضا، آروم آروم اون دو لایه که گفتم، یکی لایه گفتمانیه، باور کنیم میشود، نمونه های وجود داره و راهکارهای وجود داره. دو، بحث توانمندی هاست، حالا مهارت ها، اسکیل هایی که وجود داره. ببینید که این معلم الان به این باور رسیده ولی نمیده چی کار باید بکنه. خب باید یاد بگیر. یاد بگیرم توصیفی نیست، تجویزی باید و نبایدی هم نیست، این کارو برو انجام بده، تمرین باید بکنه، من باید نظارت بکنم، با هم دیگه باید بریم جلو تا آروم آروم 1%، 5%، 10%، 15% جواب بگیره. و اون وقت ببینید مدارسی که این کارو کردن هیچ وقت ادعای تمامیت نمیشه داشت، ولی چقدر رفتن جلو، چقدر معلم انگیزه گرفته، چقدر مدیر انگیزه گرفته، حس شخصیت داره. یکی از فضایی که حالا مقایسه میکنیم با فضای پزشکی، این شأن پزشک، یکی از جایی که شأن پزشک، حالا ما اصولا شأن پزشک و بحثای مالی میبریم که البته درسته قطعا باید شأن معلم از نظر مادی و معیشتی بالا بیاد، ولی یه چیزی که به نظر از مسئله مادی و معیشتی و اقتصادی مهمتره، اون جایگاه و فضایی که یک پزشک توی اون مطبش، توی اون فضایی که داره معاینه میکنه و کار میکنه، داره به قول معروف مورد توجه قرار میگه که ما نداریم توی فضای معلمی. اونم چیه؟ ببین پزشک میاد، ببخشید مریض میاد پیش پزشک، چیکار میکنه؟ قشنگ تجویز میکنه، تشخیص میده فضا. ما این ور چی میگه؟
این نسخه منه،
مهر منه. تنها گروهی هم که به خودشون میگن دکتر پزشک هستن دیگه، که من دکتر فلانی هستم، تو هیچ جای دیگه نداری. این شأن اینطوری داره. چرا میگه؟ یه من تو حوزه مثلا جز اجازه دارم بررسی کنم، تشخیص بدم و تجویز کنم و معتبر این. ولی من تو فضای معلمی همچین فضایی، همچین نگاهی به میشه؟ آقا تو بیا این بحثو بگو، تو مسئله دانش آموزو میتونم تشخیص بدم، اگرم بتونم اصلا اجازه ندارم، اگرم بتونم فعلا نمیتونم به سمتش حرکت کنم، باید بیام چیکار کنم؟ بفرمایید. باید بیام این کتاب قشنگ درس بدم و
برم جلو. بودجه بندیش رعایت کنم.
بله بودجه بندی رعایت کنم. من احساس میکنم بعد از اون ور من احساس میکنم که دولت هم چه حسی داره بدون تعارف میگه معلم چیکار میکنه که من ببینید چقدر بودجه دارم برای معلم میدم؟ چرا من باید بیام یه هزینه یه سنگینی بکنم که هیچ جایی حداقل الان احساس نمیکنم اثراتشو؟ چرا؟ چون اساسا جایگاهی نداره. تو اون جایگاهی قرار بگیره من احساس کنم که ببین معلم من خیلی از چالش های اجتماعی داره حل میکنه، کلاس که داره میاد سر کلاس اگه نبود اختشاشات میدونید 50% میمدن تو کره ای که 50% نیمدن و 50% اختشاشگرا دانش آموز نبودن رو دارم میگم و تو اون کره میگن که ببین من یه جوری معلم تربیت کردم، یه جوری بهش بها دادم که مشکلات دانش آموزش رو فهمیده، برایش برنامه‌ریزی عملیاتی داره،
برای هیجاناتش برنامه‌ریزی
داشته و داروش کار میکنه. من میگم که این معلم رو باید 5 برابر بهش بدم، چون این اختشاشات این هزینه‌ای که دادم اگه اونجا خرج میکردم که البته تو اون کره کرده این کارا چی مشکل نداره دیگه، لازم میگه برو مدرسه، برو مدرسه معلم حلش میکنه. من حاکمیت یه دغدغه ندارم، یه معلم درجه یک داره که داره پیش میبره، داره کارش حل میکنه، مشکلاتش حل میکنه. این 50% 50% مشکلات من حل شد. ولی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که معلم احساس میکنه هیچ شأنی نداره دیگه، بعد بره بیا از برم، دولت هم احساس میکنه که حالا من پول اینه بالا برم چی کار داره میکنه، صبح تا ظهر میره یه سه بحث تکرار میکنه.
همه اینا دکتر برمیگرده به این که ما برامون مدرسه، مدیر و معلم چقدر مهمه واقعا.
بله این که میگیم چقدر مهمه تو لفظ تقریبا همه میگن مهمه، همه میگن. ولی وقتی که میایم پای اجرا که آقا بهش بها بده، بهش ارزش بده، بهش مسئولیت بده و ازش بخوا
بشنوش
و بذار کارش رو پیش ببره، طرح داره، بله ممکن دوبار آقا مگه اینقدر پزشک نداریم که خطا کردن؟ مگه اینقدر تو خطای تشخیص داشتن، تو جراحی، توی دارو نیومدن بیان آقا از این پس ما یه نسخه واحد میدیم همه باید طبق اون عمل؟ اصلا نمیشه. خنده داره شما برید همچه حرفی رو بزنید، ولی به راحتی اینجا میگیم آقا ما یه سری معلمان داشتیم اشتباه کردن، لذا ما دیگه یه نسخه واحد میدیم، کسی دیگه حرف نزنه، همه بیان اینو اجرا کنن. پس ببینید ما وقتی در مورد گفتمان سازی و توانمند سازی با من دو تا راهبرد جدی صحبت میکنیم، گفتمان رو باید معنا کنیم، از یأس باید بریم سمت امید، امیدم مصداق بگیم و بشینیم چاره جویی کنیم. و نکته بعدی هم بریم سراغ یادگیری های در میدان که اصطلاح ما بهش میگیم ایونت، یا هم رویدادهای عملیاتی که اونجا تمرین کنیم و کم کم بتونیم به یک اتفاقات خوبی برسیم.
خیلی عالی بود آقای دکتر، من کیف کردم بدون تعارف. یه جاهایش که احساس کرده بودم یه چیزی متوجه شدم به من درد و شما تایید فرمودید، یه چیزای جدیدی هم ازتون یاد گرفتم. یه جمع‌بندی بکنیم و به نظرم با یکی دوتا خاطره خوب از تجربیاتی که با این مدیران داشتیم بحثمون رو به پایان برسونیم. یه عزیزی چند روز پیش به من گفت ببین دست و پا نزن، 70% قصه قصه های مدرسه رو آموزش پرورش و نهاد بالادستی باید حل کنه. چی کار داریم میکنیم؟ بشینیم با هم حرف بزنیم و نمیدونم اینا رو قدرت و توان و امید بشون بدیم؟ 30% میخواد حل بکنه. گفتم درصد بندیشو بهش کار ندارم، همون قبول میکنم که 30%، اما این 30% خیلی مهمه و این 30% میتونه کم کمک کمک بکنه حتی به نیروهای بالادستی که اون 70%شون هم حل کنن. چطور؟ با همین فرمایش که شما داشتید. ببینید دوستان عزیز آموزش پرورشی ما یه جاهایی کم شنیده میشن، هم از جهت دغدغه ها و ایده هاشون، هم از جهت ایده ها و خلاقیت هاشون، و از پس این شنیده شدنه نشست های واقعی با یک مسئله واضح که مرتب و منظم بره جلو احساس رشد و شخصیت میکنن. بارها به ما تو این جلسات که حالا اسم شما گذاشتیم جلسات مدار گفتن که ما تا حالا نشده بود اینجور راحت بتونیم حرفامونو بزنیم به این نتیجه برسیم. و دو این که دوست دارن رشد کنن، میفهمه این مسیر پیچیده یه تربیت یک انسان دیگه، ما به او تربیت دانش آموز و انسان رو محول کردیم، گفتیم تو مربی ای معلم، درسته؟ تو این مسیر باید رشد بکنه، رشدش هم باید با روشی باشه که پربازده باشه، که حالا ما هم همون بحث رویدادها و کارگاه‌های عملیاتی که توش بیاد رشد بکنن رو بهترین روش می‌بینیم. گفتن این تجربیات های دکتر به نظرم حال خودمون و دیگران رو به یه اندازه خوب میکنه. به شدت نیروهای آموزش پرورش امیدوارن، اما در این حال نیاز به تزریق امید هم دارن. برخیشون احساس بنبست دارن، چیزی از توش در نمیاد، تو هم بیا کارتو بکن برو. اگر ما بتونیم تو گفتگوهامون، تو تولیدات رسانه‌ایمون، تو حرف زدنهامون، تو مواجههای میدانی این احساس بنبست رو ازش در بیایم و به اونا این نکته رو برسونیم که واقعا بنبستی وجود نداره و میتونی کار بکنی، کار دست توه، خیلی اتفاق مبارکیه. یه تجربه دیگه هم که بوده این بوده که اینا گاهی قد یه سقفی برای کار خودشون گذاشتن، یعنی احساس میکنه چون معلم خوبیه خب خوبه دیگه. این که بتونی به بقیه کمک بکنه، یعنی دنیاش رو و دریاش رو وسیع‌تر بکنی. من به یکی از مدیران توی بروجت گفتم خب الان الحمدلله رئیس ادارتون اومد اذعان کرد که توی یکی از بهترین مدیران شهرستانتی. میدونی خانم فلانی منظورم چیه؟ گفت منظورتون چیه؟ گفتم من لرستان رو میخوام بدم دستتون. تو واقعا توانایی این که تو لرستان قوقا بکنی، 50 تا مدیر دیگه هم دور و بر خودت جمع بکنی، بتونی رئیس اداره آموزش پرورش بعدی تو انتخاب بکنی، تو یعنی این مجموعتون رو داری. واقعا آقای فلان، گفتم آره. بزرگ کردن دنیای اینها و دریایی که توش میخوان شنا بکنن هم خیلی مهمه. واقعا مدیران ما برخیشون میتوانن به مدیران دیگر کشورها در امر آموزش پرورششون کمک بکنن. من ادعاشو دارم، بعضی کشورها رفتم دیدم. همچین خبری هم اینور اونور نیست و اگرم خبری باشه باشه، اون دوتا خبر خوب داره، اینجا هم یه دونه خبر خوب هست. اینا باید به هم انتقال پیدا بکنن. ثمره این تجربه دیدنها و شنیدنها و تجربیات موفقی که در پس مواجهتون با میدان بوده رو میخوام یه چند تاشو بفرمایید. با یه حال خوب ایشالله جلسه رو تو اینجا یه نقطهی براش بذاریم، جلسات بعدیمون ایشالله سر یکی از این موضوعات بیشتر با هم گفتگو کنیم.
سلامت باشین، خدا به شما خیر بده که به هر سان چنین بسترهایی رو فراهم میکنید. و بازم من تاکید میکنم دوست دارم ببینم معلم های از سراسر کشور بیاند و روایت کنند.
بله بله.
این روایته برای من که خیلی جذاب و میدونم برای معلم ها و مدیران شنیدن این روایت ها چقدر میتونه اثرگذار باشه.
من با فلاح عرض کردم خانم پایش فکری، ما حاضریم قصه مدرسه آینده ساز یا قصه معلمین تحول خواه رو دست بگیرید، دبیرخونش رو بدید خودت، آموزش پرورشی ها منظورم، خیلی قصه های قشنگی دارن.
خیلی خیلی, خیلی. یه اتفاقی که به نظر من خیلی مبارکه و ما وقتی هست تقریبا دو سه سالی هست که داریم در موردش کار میکنیم، پیشنهاد میکنم روی میشه بیشتر تمرکز کرد و پیشنهاد میکنم که شما کمک کنید به این قضیه تا بتونیم بهتر و دقیق‌تر پیش ببریم. اونم همین الگوهای حالا رویدادهای عملیاتیه. ببینید چرا من اینقدر تاکید میکنم، چه اتفاق داره میفته. اگر ما انتظار داریم بچه من سر کلاس با الگوی یادگیری اکتشافی روش کنه، اگر انتظار دارم یادگیری مشارکتی جدی بشه، اگر انتظار دارم کار گروهی معنادار بشه، اینو نمیتونم بگم که آقا یا خانم معلم تو بیا به صورت یه طرفه منفعلانه گوش کن و برو این کار انجام بده. لذت یادگیری های کنش محور را معلم من باید بچشه تا بتونه بچشه.
بله.
نتونه گیر میکنه، من حسی ندارم نسبت به این قضیه، باید برم یه کاری انجام بدم. شدنی قطعا خیر. خب ما توی رویدادها چیکار میکنیم؟ خود معلم ها میگن وا دوباره دوره گذاشتین، یکی میخواد بیاد از اول کار تا آخر سخنرانی بکنه، خسته میشیم، نمیشه ما نصفشو بیام، نمیشه اون گواهی رو مثلا ما یه جوری به ما مثلا شوهر خاله فلانی اینطوری شده و که پسر خاله اینطوری شده، اینو ما بریم و بیام، همه میخوان. من تجربه داشتم وقتی گفتیم که بسم الله الرحمن یه نریشن با هم ببینیم. نریشن چی؟ قرار سخنرانی کنن، دوره بود دیگه. چالش‌های دانش آموز من یکی یکی داره توی یک روایت داستانی داره بیان میکنه، یه دختری هست که چالشایی داره، سر کلاس اینطوری شده، تصویر هست، داره دختر از زبان خودش میگه من اتفاق برام افتاده. خب الان باید چیکار کنیم؟ بسم الله الرحمن، شروع کن در مورد شخصیت صحبت کردن. چطوری؟ گروه بندی میشه، خودتون داری صحبت میکنی. البته منتورها و رهیارهایی هست کمکتون داره میکنن که دقیق تر بتونین چالش ها رو شناسایی کنین. مهارت هایی داره که شما گرفتار سوءظن نشین، راحت طلبی معرفت تشخیص نداشته باشین، زود برچسب و لیبل به کسی نزنین. و شروع کنید در شخصیت، شروع کنید صحبت کردن. خب در حال دانش آموز اتفاقا میگه من یه دانش آموزم شبیه این، ولی این تفاوت ها رو داره. ما همین ها رو میاریم صحبت میکنیم. بعد یه بومی هم هست، بوم ایده پردازیه که اینا هم رو میگیم ثبت کنن بنویسن، با همدیگه دارن مشورت میکنن، الگوهای مختلف دارن میبینن، اون برداشت هایی که داره دقیق مینویسن. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خود جزئیاتش یه الگویی هست که بعد یه موقع در موردش صحبت کنیم. اون چیزی که برام خیلی مهمه اینجاست که حالا میخوام راهکار بدیم. راهکار کی میده؟ منتور کمک میکنه، ولی خودتون تجربیاتی دارین، همون کمیسیونه. توی به صورت کمیسیونی چند نفر نشستید دارید با هم دیگه به الگو میرسید و این الگو رو اول تو گروه با کمک اون منتور بررسی میکنید و آخر کار به یک برنامه عملیاتی میرسید. دقیقا من برای این فرد این چهار تا گام انجام بدم. نکته ای که برای من خیلی خیلی جدیه اینه که حواسمون باشه یه سری ملاحظات تو اجرا داری. آقا این روشی که تو طوفان فکری بهش رسیدی مثلا 100 میلیون پول میخواد، داری؟ نه. میتونی به دست بیاری؟ فعلا نه. پس بیاره چه جوری که شدنی باشه،
واقعی ببینی.
من 30 تومن میتونم. خب برای 30 تومن چیکار میخوایم بکنیم؟ آقا ما مدرسه و سالن نمازخونه نداره. خب این کارا که داره انجام میدی سالن میخواد؟ بله. خب نمیشه، بیا تو واقعیت شما چه جوری میتونی انجام بدی. تمام قیود توی بوم داره این که بتونه یک طرح از فضای ایدئالش برای چالش هایی که دانش آموز داره به یک فضای عملیاتی برسونه.
بله.
چه ربطی با درس شما داره؟ اون بحث دینیمون توی این بحث هست. اون هدف ریاضی رو میتونم اینجا ساپورت حمایت کنم ازش و اینو ازش استفاده کنم. کم کم به یه الگو میرسم. بسم الله الرحمن الرحیم، رویداد تمام نشد، شروع شد در آخر. البته قبلش هم میان گروه های که میان ارائه میدن، ما بقی نقد و بررسی میکنن، کاملا داره به صورت جمعی یادگیری اکتشافی، یادگیری مشارکتی تجربه میکنیم. حالا تجربه کردیم، گفتیم، شنیدیم، به یک ایده ای که طرحی رسیدیم، یه طرحی که با تجربه جمع اومده پختش کردیم، حالا میخوایم اجرا کنیم. اصولا رویدادها اینجا تمامه، برو به سلامه. آقا استاد شروع شده، حالا که شروع شد چیکار باید بکنم؟ منتورش اون میام تو مدرسه. رفتیم جلو، چهار تا نکته تو عمل داره میبینیم که اصلا به فکرمون نخورده بود. دوباره اونا رو مینویسیم تو رویداد بعدی. آقا تمام داشته‌ها رو بیارین. آقا ما رفتیم شد، رفتیم نشد، بنویسید چرا نشد، چه اتفاق افتاد، بحث کنیم. آقا من همچین چالشی داشتم، اون میگه که من همچین چالشی بهش برخورد کردم، اینطوری حلش کردم. میگه تو مدرسه شما حل شد، برای توی مدرسه ما حل نمیشه. و بحث و بحث، این رفت و برگشتی که پایبم. این اصلا ضمن خدمت بگم،
اینو چند تا اجرا کردی برای چند نفر؟ چند بار این رفت و برگشته؟
ما جدی ترینش توی بحث الفتای مقاومت بود که آموزش پرورش هم برگزار کرد، برای مدرسه دولتی هم برگزار شد. خب اینا قیدای مهمیه که آموزش پرورش اومد پای کار. تقریبا توی فرایند 3 ماهه و الفتای مقاومت بود که از آبان شروع شد و از 13 دی که روز مقاومت بود توی کرمان نمایشگاه و اختتامیهش بود. اونجا ما این رویداد رو گذاشتیم، مسائل بحث کردیم، بوم رو گذاشتیم، مدارس کل کشور بودن، به یک ایده های عملیاتی رسیدن، تقسیم شدن، رفتن، 3 ماه فرصت داشتن که اون رو انجام بدن. مثلا یه آقای بود، آقای زارعی که خیلی هم خوش فکر درجه 1 تو شیراز بود، مثلا هفت‌خوان مقاومت رو اجرا کرد و پیاده شد و فیلم برداری کردن و ضبط کردن و یه الگو اومد بیرون و که توی نمایشگاه روز 13 دی تو کرمانم الفتای مقاومت اونجا هم ارائه شد. این فرایند حالا بازم نمیخوام بگم 100 اجرا شد، ولی خب نمونه خوبی بود.
چند تا مدرسه یا مدیر درگیرش بوده؟
اینطوری بود، ترکیب فکر میکنم، حالا یه ذره فاصله گرفتم، فکر میکنم 50 تا مدیر بودن حالا و 50 تا معلم. یعنی ترکیب این بود که از هر مدرسه یه معلم یه مدیر بیاد، یه معلم و یه مدیر بیاد، یه ترکیبی باشه که حالا این ترکیبه حالا یه ذره بالا پایین بود، حدوداً همچین چیزی بود. یعنی ما تقریباً 50 تا نمونه داشتیم
و گاهی اوقات خود این مدیران تو شهرستان خودشون نمونه این رویدادها رو میتونن اجرا بکنن.
و دقیقاً همین اتفاق افتاد تو یزد. بنده خدایی که تو اون جلسات بود که آقا ما بدون اجازه شما داریم کار انجام میکنیم، اجازه نمیخواد که ما خواست شما بره انجام بدیم. گفت خودمون نشستیم بوم رو تغییرش دادیم، دو سه تا بالا پایین کردیم، گفتیم اینجاش به نظر ما برای معلم ها یزد نمیشه، اینجاش رو اضافه کنیم. گفتم هر جور سلام میدونیم، میخوایم کمکتون کنیم. بعدش رفتم سمنان استانی ها رو شرکت کردم، چون بعد از که تو تهران به صورت ملی برگزار شد استان ها خودشون شروع کردن برگزار کردم. بعدش من تونستم برم، بعدش هم توفیق نداشتم خدمت معلم ها باشم. ولی این تجربه که دور هم جمع میشیم با هم فکر میکنیم، البته یه تیکای مثلا نیم ساعته سخنرانی هم داشتیم، افتتاحیه داشتیم، وسط کاری نکات ملاحظات میگفتیم، اینطور نبود که اصلا.
ولی محور کار همون گفتگو و رفت و برگشت
بود. گفتگو یه جا 4 نفر بودن، یه جا این گفتگو 10 نفر میشدن، یه جا 50 نفر میشدن. مدل طراحی کردیم که دائما اینا هی ضرب بشه همدیگه رو ببینن. مثلا واقعا خیلی جالب بود که قبل که ارائه می‌خواستم بدم، مثلا من دانشگاه فرهنگیان هم این کارو انجام دادیم دو سه دوره، مثلا بحث الگوی سوم زن، اصلا بحث جایگاه تربیت دختر چیه، قایت تربیت دختر چیه، سعی کردم به یه شایستگی هم برسیم، خیلی هم استقبال شد. هر چه که انجام میدادیم اولش به یه تصویر میمدن، آخرش میگفتن میشه ادامه بدیم. آره. چرا؟ چون خودش داره صحبت میکنه، خودش داره یاد میگیره، خودش داره یادداشت برداری میکنه، سخنران میاد چند تا نکته میگه، دوباره نکات سخنرانو میگیره میاره توی مسئلهش به کار میبره، براش جذاب بود که ادامه بدیم.
مدل پویایی
دقیقاً. ما مدل های این سرخی که معلم، شأن معلم، نقش ما، جایگاه معلم بالا میاد، ما دیدیم چقدر اثر داره. بارها معلم ها تماس گرفتن گفتن آقا مثلا 3 سال پیش اون رویداد بود که مثلا شروع کردیم، من سر کلاس خودم تک نفر دارم انجام میدم و به چه جایی رسیدم، چقدر تونستم اثر بذارم. ما توی سراج از این نمونه ها خب بود، از این کارها اتفاق می افتاد. من خاطرم هست یه معلمی گفت آقا این کتاب مطالعات اجتماعی کلاس 4م پایه 4م بچه‌ها من نمیخوام کتاب درس به شما بدم، این کتاب مثلا 30 تا 40 تا هدف آموزشی داره، این 30-40 تا هدف آموزشی را ما میخوام با هم یاد بگیریم. من خلق موقعیت هایی کرد تو موقعیت های مختلف، مثلا حالا یه فضاهای ایجاد کرد، یه شهری شد کلاسش که بچه ها قرار کارهای انجام بدن، محله توش معنادار بود، خونه می ساختن بچه، حالا اعتبار خونه ساختن بود داخل اینجا، و بچه ها توی این فرایندی که درگیر بودن بازی می کردن، کوه می رفتن، اردو می رفتن، نقش می پذیرفتن، برای اینکه یه مسائلی داشتن، برای اینکه تو اون نقش قرار گرفتن و باید پاسخ می دادن، بعد به این محتوا مراجعه می کردن، یاد می گرفتن. آخر کار این معلم اومد گفت که خانواده ها بیان این کتاب بچه ها ببینید، تقریبا همش نوعه، باز کنه از هر جای خاصی از بچه‌شون سوال بپرسید، محله چیه، موقعیت چیه، نمیدونم شغل ها چیه، نمیدونم صبر اجتماعی چیه، هر چیزی که شما هست بخواید بپرسید بچه هاست، بچه ها بدونه که هیچ استرس حفظی داشته باشن، چون زیست واقعی با این مسائل علمی داشتن، با مسائل اجتماعی داشتن، بچه ها پاسخ میدادن. ما چی میخوایم؟ اینکه بچه بتونه این بحثا رو دریافت کنه تو زندگیش
و به کار ببره.
به کار ببره. بله. پس میشه نمونه های زیادی داریم که بعد بشیرن اینجا توضیح بدن، روایت کنن و ما لذت ببریم که واقعا چه اتفاقات بزرگی داره شکل میگیره. و اینکه شما فهمید بمبسته این تصویر داره ایجاد میشه، این به نظر بزرگترین به تعبیری اتفاق بدیه که داره بعضا من میبینم یه جای داره شک میگیره و تواصا و به ترس و یأس زیاد شده.
و احساسم اینه که بعضیه که حال کار ندارن خیلی میدمن به این فضا.
بله طبیعتا این هم هست. بریم ببینیم. میگم من تقریبا خوزستان، اصفهان، الان برای بحث جنگ 12 روزه یه الگوی طراحی کردیم، اهواز، بیرجند، کرج، تهران، چند جای دیگه، همدان رفتم. این الگو منم نیست، مثلا این نیست، مثلا اینی که شما اجازه بدید به اون فرد تجربیاتشو بیاد بگه، ولی بعضا نمیتونه درست بگه، شما کمکش کن، جهت بهش بده، فضا رو بشناسه، ببین چه ظرفیت ایجاد میشه که این فضا رو میتونه آروم آروم ادامه بدیم و تو این امتداده هست که یادگیری معنادار میشه. انشالله میتونیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم در فضای تعلیم تربیت.
خیلی تشکر میکنم ازتون. واقعا من بدون اغراق میگم تو این گفتگوها، چه با خود معلما، چه با مدیران عزیز، چه با شما بزرگواران که زحمت میکشه تو این حلقه های میانی برای رشد معلم ها، کیف میکنم. و اگرم خستگی تو مسیر باشه، خستگی آدم در میره تو این مسیر که اتفاقات خوب رو میبینه. تشکرم میکنم از شما بزرگواران، صبر و حوصله کردید، در خدمتتون بودیم. قصه خوب و خوش تحول مدیران و معلمان ایران اسلامی رو انشاءالله خوب بتونیم دنبال بکنیم و روز به روز به زمین سازی ظهور امام زمان انشاءالله نزدیک بشیم با کمک و همت شما عزیزان فرهنگی.